سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان عرض وجود ما رو به اطاعت ولیش پر بکند و سکونت ولیش رو در عرض وجود ما دائم قرار بدهد. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبهای آخر ماه رمضان حساب میشه و شب آخر به گفته بسیاری امشب است، لذا اعمالی که برای شب آخر ماه رمضان وارد شده، بنابراین که فردا شب اگر ماه دیده بشود، امشب شب آخر ماه است و اون اعمال ویژه و ادعیه و اذکار برای امشب وارد شده. البته احتیاطاً بعضی امشب و فردا شب این اعمال رو انجام میدن، اما خب از جهت اون نگاه به اصطلاح دقیق تر، شب آخر ماه مبارک رمضان بنابراین که ماه فردا شب دیده بشه امشب میشه، فدزا از دست ندیم دیگه. این به ظاهر آخرین سحر است و آخرین شبی است که هزاران هزار از آتش نجات پیدا می کنند. انشالله اگر اسم ما در شبهای گذشته در جرگه آزاد شدگان از آتش نبوده، امشب انشالله اسم ما در این دیوان ثبت شود و ما به عنوان آزاد شدگان از آتش که میدانیم حقیقت آتش بعد عن الحق است، سوختنش یک چیز است، بعد از همه جهات کمالی حق یک چیز دیگر و سوختن شدیدتر. انشاءالله خدای سبحان به ما توفیق توبه، استغفار، بهره‌مندی از این ماه، رحمت از یک طرف، توبه است از یک طرف، رحمت، اشتیاق، برکات، یعنی هم مثبتش رو هم اون طرف ترک معاصیش رو انشاءالله توفیقش رو در امشب به همه ما بدن و غافل از این نباشیم و سعی بکنیم با تمسک به قرآن در امشب، با این نگاه که حقیقت قرآن حقیقت ولی الهی است، در محضر ولی الهی با نگاه به قرآن باشیم و بیابیم که تجلی این ولی در اتحاد با قرآن، امشب ما در محضرش و خدمتش هستیم. اون وقت هر چی خواستیم از قرآن کریم که حقیقت ولی هم هست بخوایم، که قرآن از بزرگترین شفعای روز قیامت است، از بزرگترین شفعای روز قیامت است. باور به این انسان رو به این سمت سوق میده تا بهره بیشتری داشته باشیم. خب بحثی که ما در محضرش بودیم و انشالله اگر عمری باشه امشب هر دو شب باید بیشتر به ثمراتش برسیم، بحث تواصی با نگاه به سوره عصر و با هدف اقامه دین بود، که بحث اقامه دین بود، به سوره عصر به عنوان بحث اقامه دین رسیدیم، بحث تواصی در سوره عصر رو به عنوان اون نگاه نهایی و ثمره در محضرش بودیم، که عرض شد که همه هستی یک موجود زنده است و هر جمع و اجتماعی حقیقت زنده است. حقیقت زنده تغذیه میخواد و باید تغذیهش بیش از مصرفش باشد تا این اجتماع و این حقیقت زنده رشد کند. و اونجا عرض شد که خدای سبحان فرموده ان الانسان لفی خسر، بعد از اینکه قسم میخورد به عصر، ان الانسان لفی خسر، یعنی حقیقت انسان که به عنوان هم فرد انسان هم اجتماع انسانی است رو به خسران است، مگر به این چهار شرط، یعنی دائما این موجود زنده خسران میکند مگر این چهار شرط رو داشته باشد: ایمان کامل، عمل صالح تام، و بعد دو به اصطلاح دستور اجتماعی که تواصی است، یکی تواصی به حق، یکی تواصی به سبب. توضیحات اینها رو تو شبهای دیگه قبلش داده بودیم، این بحث تواصی رو شروع کردیم و بیشتر در محضرش هستیم. ببینید این مثالی جناب آقای آیت الله مکارم شیرازی میزنن، مثال خوبی است. میفرمایند ایمان مثل روشن کردن یک مثل لامپ قوی نورافکن در یک فضای مثلا اتاق یا خانه است که وقتی این روشن میشه از در و پنجره های این هم نور در حقیقت چی میشه؟ غیر از این که فضای اتاق روشن میشه، از در و پنجره ها نور به بیرون تابیده میشه، معلوم میشه که یک لامپ خوبی بزرگی در اینجا روشن است. ایمان در وجود انسان که محقق بشود، قطعا ثمراتش در اعمال و اعضا و جوارح انسان آشکار میشه. اعمال و اعضا و جوارح انسان مثل اون پنجره ها و درهایی است که نمایان کننده اون حقیقت درونی است. پس ما اگر عملی بروز میکنه ازمون، اگر اعضا و جوارحمون خضوع و تواضع و خشوع و اون آرامش درشون هست، از یک ایمان درونی این نشأت میگیره و نشون دهنده یک حقیقت آرامش درونی است که این حقیقت اون موقع وقتی که در وجود یک کسی اینجور محقق شد، حالا تأثیرش این است که با عملش و اعضا و جوارحش به دنبال آرام کردن و نورافکنی بر خلاصه چی هستش؟ مواضع دیگر و افراد دیگر است. این میشه تواصی. مقام معظم رهبری میفرمایند تواصی زنجیره است که این زنجیره حفظ میکند جامعه و اجتماع انسانی رو از پراکندگی و هلاکت. یه زنجیره است، یک در حقیقت رابطه است که متصل میکند همه رو به هم، از پراکندگی نجات میده، واحدشون میکنه. وقتی اینا وحدت پیدا کردن، از هلاکت نجات پیدا میکنن، که قبلا این بحثش رو تو دو سه شب پیش، بحث اجتماع انسانی و تک‌گرایی، فردگرایی، که کار دشمن این است به تعبیر ایشون که نگذارد حلقه تواصی شکل بگیرد. چرا؟ اگر که حلقه تواصی شکل بگیره، افراد از این که فرد باشن خارج شده، یک جمع واحد میشن. و جمع واحد با مثالهایی که شبهای گذشته زدیم، اگر یادتون باشه، چه اون ملخهایی که هجرت میکردن، چه اون به اصطلاح پرندگانی که هجرت میکردن، اون جمعی بودن حرکت سرعت و نتیجه و وحدت رو شدیدتر میکرد و یه روح جمعی ایجاد میکرد که اون روح جمعی دیگه شکستنش به این سادگی امکان پذیر نبود. اون وقت حالا این اصل تواصی است که ایجاد یک حلقه حفاظتی میکنه. مثل این که شما وقتی تو این مسجد نشستید، اگر این مسجد در جایی بود که امکان حمله دشمن بود، دور تا دور خودتون رو چکار میکردید؟ نگهبانها و کسانی رو میگذاشید مراقب باشند تا با برج‌های دیدبانی یک زنجیره مراقبت ایجاد بکنن تا کسانی که در اون قلعه هستند، در اون مسجد هستند، در آرامش باشن. تواصی ایجاد حلقه مراقبتی است که انجامش به واسطه همه است. مثل این که باید عده ای الان اینجا آرام باشن، بعضی نگهبانی بدن، بعد دوباره اینا میرن نگهبانی میدن اونا. این اصل نگاه مسئله ازا، یعنی کاری است که همه به هم مرتبط میشن، حفاظتی است که همه رو به هم مرتبط میکنن. حالا این حفاظت گاهی در برابر دشمنه، مثل این که انسان میخواد خودش رو حفظ بکنه از دشمن، مجبوره یکی این ور نگهبانی بده، یکی اون ور باشه، یکی این طرف باشه، جهات متعدد رو مراقب باشن تا از هیچ طرفی مورد هجوم قرار نگیرن. گاهی بالا بردن در حقیقت خود جمع است، یعنی این که خود اجتماع انسانی قدرت بالاتر رفتن پیدا بکند به گونه ای که بتونن روز به روز از جهت رشد این جامعه همون جوری که قبلا عرض شد رو به تعالی بره و افول پیدا نکند، که اگر این حلقه ها باشه گفتیم این حلقه ها تغذیه جامعه رو به عهده میگیرن. این هم حفاظت از دشمن است، هم بالا بردن سطح چی هستش؟ معرفتی و عملی و اتحادی جامعه است. یعنی وحدت جامعه با تواصی شدت پیدا میکند و تواصی فقط در یه مورد هم نیست، حالا موضوعاتش رو باید بگیم، تواصی فقط در یه مورد هم نیست، مثلا در این که میفرماید تواصی بالحق، تواصی به حق در اونجایی است که ببینید الا الذين امنوا، ایمان بیارن و عمل الصالحات، که عمل صالح نتیجه ایمان بود، عرض کردیم عمل صالح چیه؟ نتیجه ایمان بود. بعد تواصی به حق چی بود؟ نتیجه عمل صالح بود. تواصی به صبر نتیجه تواصی به حق بود. یعنی این چهارتا در طول هم دیگه بودن. اگر ایمان درست محقق بشه به دنبالش عمل صالح میاد و به دنبال عمل صالح باید تواصی به حق بیاد و الا عمل صالح ناقصه، و به دنبال تواصی به حق تواصی به صبر باید بیاد. اگر هر کجا این زنجیره متوقف شد نشون دهنده اختلال تو مراحل قبلی است. اگر انسان فردگرا شد، کاری دیگه به دیگران نداشت، نشون میده اختلال در ایمان و عمل صالح، نه در زنجیره تواصی فقط. زنجیره تواصی نتیجه دو مرحله قبله. اگر اون دو مرحله قبل ناقص اجرا شده باشه، درست اجرا نشده باشه، به تواصی کشیده نمیشه یا به تواصی ناقص کشیده میشه. اون وقت تواصی بالحق توی یه رتبه تواصی است، تواصی به صبر توی مرتبه دیگری. با اینکه این تواصی به صبر از تواصی به حق نتیجه گرفته میشه، اما در این حال تفکیک بردار است که بتونیم بگیم تواصی به صبر یعنی اینا، تواصی به حق یعنی اینها. تواصی به حق در دو مورد اساسی خودش رو نشون میده، یکی شناخت حق و شناساندن حق است، یعنی حقیقت و حق خوب شناخته بشود. هرچی حقیقت و حق شناختش بهتر صورت بگیرد، شوق انسانها در گرایش به حق بیشتر میشه، چون حق مطلوب فطری همه انسان هاست. اگر انسان ها میل به حق گاهی تو وجودشون کمرنگ میشه، نه مال این است که این حق در حقیقت میل فطری رو جذب نمی کند، نه مال این است که حق خوب شناخته نشده. سایه، حجاب، پرده، رین، حجاب، زنگار روی در حقیقت چی رو گرفته؟ رابطه شناخت این از حق رو گرفته. و الا بل کلا بر ران علا قلوبهم لذا ان ربهم اینا یوم ایزن لمحجوبون، حجاب پیدا میکنن. پس اگر نگاه بکنیم اون تواصی به حق دو موضوع اساسی داره که زیر مجموعهاش خیلی زیاد میشه، یکی شناخت حق و شناساندن حق، چون شناخت حق فردیه، شناساندن حق تواصی میشه. یعنی وقتی حق رو شناختی، حالا شروع کنی حق رو تو اجتماع معرفی بکنی، بیان بکنی، سایه روشنها رو کنار بزنی، اون زنگارها رو چکار بکنی؟ اینها رو قبار روبی کنی، زنگار روبی بکنی، که این خیلی کار سختیه. برنامه ریزیه برای اینکه انسان حق رو بتونه بشناسونه. الان ما عمدتاً در رابطه با تبیین حق دوچار مشکلیم. نه دین رو درست تبیین میکنی که اگر درست و فطری تبیین بشه، جاذبه فطری دین به سرعت در حقیقت فراگیری ایجاد میکنه، نه دین درست مطرح میشه تو بیانهای ما و ارتباطات ما، چه گفتاری چه رفتاری. حتی رفتاری چی میشه؟ جزء تواصیه. یعنی معرفی به نوشتن کتاب فقط نیست تواصی به حق، تواصی به حق سخنرانی فقط نیست، تواصی به حق گفتار فقط نیست، بلکه تواصی به حق نشان دادن حق است به دیگران. حالا این نشان دادن ممکنه چگونه محقق بشه؟ اساس نشان دادن با رفتاره. لذا اگر رفتار مؤمنان جوری شد که با عهدهای جمعی بنا رو گذاشتن بر اینکه حق را نمایان بکنند، اون موقع چی میشه؟ جاذبه این حق که از رفتار اینها در میاد. حالا ببین مثلا امانتداری میشه چی؟ یه باب به اصطلاح این جلوه‌گری حق. صدق میشه یه باب جلوه‌گری حق که اگر مؤمنان تو جامعه حرکت صادقانه انجام بدن، از باب صدق هیچ عدول نکنن تو رفتارشون و گفتارشون و اعمالشون، هر کسی که با اینها ارتباط پیدا میکند خود به خود این صدق و راستگویی و راست در حقیقت کرداری، این راحت تو وجود دیگران جاذبه خودش رو ایجاد میکند. اگر وفای به عهد رو اینها تجربه بکنن و برای خودشون به عنوان اصل قرار بدن، خود به خود این وفای به عهد از مصادیق تواصی بالحق منتها رفتاری. ما تواصی بالحق رو دنبالش، دنبال یک بحث گفتاری یا شنیداری نباشیم، که اینم یه قسمشه که گفتاری و شنیداری رو هم جزءشه، اما یه جزءشه، بلکه اساس رابطه توصیه به حق تو ارتباط عملی این خودش رو نشون میده، که تعبیر امام صادق علیه السلام نزدیک به این است که کونو دعاتن لنا صامتن، شما با سکوتتون و خاموشی مردم رو به سوی ما دعوت بکنید. گفتن چجوری دعوت با سکوت چجوری سازگاره؟ حضرت فرمودن تو هر صفتی، خلقی، فنی، تو هر حرفی شما بهترینش بشید، در این حال مؤمن باشید، بهترین اون رشته باشید، مردم احتیاج به شما پیدا میکنن. وقتی میان سراغ شما میگن رحم الله جعفر و هازا شیعت و جعفر، هازا شیعت و جعفر. این نشون دهنده چی میشه؟ تواصی به حق و شناساندن با عمله، با اینکه داریم کار خودمون هم میکنیم، اما حواسمون هست که این کار رو تو این راستا داریم انجام میدیم. همونجور که در جلسات اول عرض کردم که انبیا کارشون این بود که هیچ فعلی رو بدون اینکه رنگ الهی بهش بزنن انجام نمیدادن، همه افعالشون رنگ الهی داشت، لذا همه افعالشون دعوت بود، لذا همه افعالشون تواصی به حق بود. خب این یه جهت تواصی به حقه، که شناساندن حق. این شناساندن حق تو نظام شناخت رفتار عملی میشه، شناخت عبادات میشه، شناخت اخلاقیات میشه، شناخت اعتقاد، همه رو شامل میشه. شناخت و شناساندن، چون شناخت تواصی نیست، شناساندن تواصی است، یعنی به دیگران شناساندن تواصی میشه، چون طرفینیه. شناخت یک طرفه است، اما کسی که میخواد بشناسونه حتما باید قبلش شناخته باشه دیگه، کسی که نشناخته باشه که نمیتونه بشناسونه. پس شناساندن حتما باید قبل شناختن باشه. البته این شناختن تشکیکیه، مراتب داره. نگید پس اگر شناختن میخواد پس طلبه ها برن دانشجوهای رشته های معارف برن بقیه در حقیقت چی هستن؟ نه، شناخت مراتب داره. هر کسی تو مرتبه خودش موظف است تواصی بق داشته باشد، لذا موظف است شناخت در مرتبه تواصی هم داشته باشد. کار تواصی مربوط هم است و شناخت اون مرتبه هم مربوط به هم است. این یک قسم از تواصی است که خودش الا ماشاءالله شعبه و شاخه میشه، که حق چیه؟ حق هر چیزی است که انسان رو به سمت خدا سوق میده. اعتقادات باشه، اخلاق باشه، اعمال باشه، احکام باشه، رفتار باشه، هر چی که باشه، اجتماعیات باشه، فردیات باشه، هر چیزی که انسان رو به سمت حق سوق میدهد، این از جمله چی هستش؟ این از جمله حق است. این یک قسم دوم که مثل همین این مهم است و در حقیقت ملازمی هم هست به این، شناخت باطل و شناساندن باطله. یعنی از جمله تواصی به حق چی هستش؟ هر چیزی رو اگر میخواید بشناسید، حدود این چیز رو، نبود این چیز رو، ضد این شی رو وقتی که بشناسونی، اون شی بهتر شناخته میشه، که تعرف الاشیا به ازدادها. اگر کسی میخواد حق رو خوب آشکار بکند، باید دشمن حق رو خوب بشناسد. دشمن شناسی تو تواصی به حق جزء ارکان اصلی تواصی به حق است. یعنی اگر که لذا آدم سلام الله علیه وقتی خدای سبحان وارد بهشتش کرد، اولین نکته‌ای که به آدم گفت بعد از اینکه وارد بهشت شد، گفت ان هاذا عدو لک و لزوجک، حواست باشه این دشمن شماست، شیطان دشمن شماست. یعنی دشمن شناسی از تو بهشت برای آدم قرار داده شد تا دشمن رو بشناسه. مرزهای دشمن شناسی مرزهای حق رو آشکار میکنن که کجا مرز حق و باطل داره در حقیقت شکل میگیرد. اگر دشمن شناسی خوب صورت نگیرد، کاملا دشمن لباس حق به تن میکند، با در حقیقت پوشش و جلوه حق وارد میشه و انسان نمیشناسه و گولش رو میخوره دیگه. این الا ماشاءالله مثال دارد امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه نشبه دارد و از اون مسائلی است که دیگه الان فرصتش نیست که مثال‌های مصداقیش رو عرض بکنیم. اما پس دو قسم شد تواصی به حق که هر دو لازمه با هم دیگه هستن. نمیشه بگی من یکیشو انجام میدم اون یکی رو نمیکنم، من فقط تو این شاخه، نه اصلا نمیخوام. این دوتا ملازمه با هم دیگه هستن. هر چقدر میخواد حقیقت حق بهتر شناخته بشود، حتما باید بطلان باطل هم بهتر شناخت. لذا از وظایفی که ما همیشه تو زیارت نامه ها شهادت میدیم نسبت به حضرات معصومین، میگیم محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم. ما اون چرا که شما حق دانستید محقق او و به دنبال او هستیم، درسته؟ و اون چرا که شما باطل دونستید ما مبطل او هستیم. دو جهت، این مبطل همون شناختن دشمن و دشمن شناسی و باطل شناسی است، و اون طرف هم حق و حق شناسی است که شناساندن حق و شناساندن باطل. خب اگر که این سوره مبارکه اصل به عنوان منشور عالم اسلامی که هم معارف رو و هم احکام رو وظایف رو تعیین کرده، به طوری که وقتی نازل شد مسلمان ها تو هیچ جلسه و ارتباط و رابطه‌ای با هم قرار نمی گرفتن تا مدت ها، مگر اینکه در وقت وداع این سوره رو می خوندن. وقتی میخواستن جلسه تمام شه یا دو نفر از هم جدا بشن، به عنوان اینکه این حقیقت اینقدر اهمیت داشت تو سبک زندگیشون، یادآورش باشن کم رنگ نشه، اینو در حقیقت به عنوان یک توصیه، یه عهد خدا به صلاح کسانی رو که این سنت گذاری ها رو میکنن رحمت کند، نقل میکنن ابن سینا یه عهدنامه داره تو رسالهاش، یه عهدنامه داره، عهدنامه برای ابن سینا. بعد تو اون عهدنامه یه چیزایی رو نوشته، یکی از به صلاح شرایطش هم این نوشته که مثلا هر چند وقته رجوع به این بکنم. خود این چون آدم گاهی عهدنامه داره، اما رجوع به عهدنامه کردنم خودش چیه؟ باید یه شرط عهد باشه، ولی آدم عهدو داره ولی یادش میره، فراموشش میشه. این نگاهی که اینها سوره عصر رو به عنوان یک عهدنامه میدیدن که اجتماعی هم بود، نه تو خلوتشون بخونن، هرگاه رابطه اجتماعی برقرار میکردند این سوره رو میخوندن، نشون میده تأثیر این سوره در ارتباطات اجتماعی یه تأثیره. یعنی سنت از یه جای صحیح نشأت گرفته. مثل این میمونه که دستوری بوده براشون که این رو این گونه داشته باشید، که از این که یه سیره شده بوده و بین همه جاری شده بوده در عصر خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این نشون میده که حتما از یک مبدعیت نوریه از وجود مبارک حضرت نشأت گرفته بوده که همه مسلمان ها به عنوان یه تکلیف میدیدن و عمل میکردن. خب اگر این نگاه به حق به عنوان شناساندن حق و شناساندن باطل صورت میگیرد، نه فقط شناخت حق و شناخت باطل، شناساندن حق و شناساندن باطل، نکته بعدیش این است که شناساندن فقط کافی نیست در تواصی. اون تبشیر و تنذیر است که فقط شناختن و بیان است، بلکه اگر میفرماید خدای سبحان که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اطاعت صورت بگیرد، به دنبال شناساندن چی صورت میگیره؟ زنجیره اطاعت پذیری و اتباع، تبعیت. یعنی از جمله تواصی، حقیقت دنباله تواصی بعد از شناساندن چیه؟ تبعیت پذیری، اطاعت پذیری به دنبال این تواصی بیاد، باید بیاد. یعنی ما باید تو بین مؤمنین حلقه هایی رو شکل بدیم اگر میخواییم این به عنوان دستورالعمل حاکمیتی دیده بشه برای حاکمیت اسلامی. باید حتما مؤمنان برای خودشون این وظیفه رو ببینن که حلقه ها و زنجیره هایی رو تشکیل بدن که تو کار این حلقه ها یکی شناخت حق باشد ابتداءً به عنوان شرط لازم، و بعد تو مرحله اقدام شناساندن حق باشد، و تو مرتبه بعد از این چی باشه؟ عمل به حق از جانب خودشون و توسعه دادن تبعیت و عمل به حق برای دیگران، که محققون لما حققتون، مبتلون لما ابتلتون، که اگر این محققون لما حققتون نه در مرتبه شناخته، نه تا مرتبه چیه؟ محققون فاعله، محققون این رو در حقیقت به حقیقتش رسوندیم، محققش کردیم. اگر تا این نگاه رو انسان ادامه بده، این میشه زنجیره تواصی به حق. و وقت این زنجیره برای هر کسی در هر کجایی کاملا روشن میکنه که وظیفش چیه. اینم نیستش که بگیم این تواصی به حق وظیفه عده‌ای تو جامعه است. تواصی به حق تو جامعه برای هم است، چون داره میگه که ان الانسان لفی خسر، همه انسان‌ها در خسرانن، که معناشو کردیم که خسر چیه، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی اگر کسی زنجیره تواصی به حق نداشته، فردگرا باشه، کار تنهایی، من چی کار دارم به مردم، من خودم رو نمیدونم حفظ بکنم، خودم رو در این جزء چی میشه؟ طبق آیه شریفه، سوره شریفه، جزء در حقیقت خاسرین میشه. الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، همه وجودشون رو دارن از دست میدن. نه خسرانه در زوائد داشته باشن که یه چیزی رو به دست نه، نه خسروا انفسهم، جانشون رو، اصلشون رو، وجودشون رو دارن خسران میکنن. خسران از اصل، نه در کمالات و صفات زائده. خب این در تواصی به حق خیلی گفتار داره. من همینجا بحث تواصی به حق رو به تواصی به سب برسونم، بعد ایشالله اگر یه موقعی بحث اون اقداماتش رو و تشکیل حلقه ها و اینکه چگونه ما بیایم تو این رابطه قرار بگیریم، که یه بحث بسیار مهمی داره در حضور پررنگ، که حالا من این حضور پررنگ رو به عنوان یه راهکار و به عنوان یه حقیقتی که تواصی داره حضور پررنگ رو نشون میده. حالا انشاءالله اگر امشب فرصت شد امشب میگم، اگر نشد فردا شب، این بحث به عنوان راهکار تحقق تواصی با حضور پررنگ، که حضور پررنگ زنجیره تواصی رو محقق میکنه. خب دنباله بحث تواصی بالحق که گفتیم این تواصی به حق هم مرزهای حق و باطل رو برای ما روشن میکنه، هم سایه روشنها رو آشکار میکنه، هم توسعه اندیشه حق میده، هم پایداری و در حقیقت حرکت به سمت حق رو ایجاد میکنه. چون حرکت به سمت حق غیر شناختن حقه، شناختن حق مقدمه برای حرکته. هم شناخت حق و شناساندن حق، هم حرکت به سوی حق رو، تبعیت از حق رو. تواصی تا مرتبه عمل کشیده شده از تواصی به حق، پس هم حق نظری رو شامل میشه، هم حق عملی رو شامل میشه. هم تو نظام عقل نظری تواصی به حق داریم، هم تو نظام عقل عملی تواصی به حق داریم، که باید به عمل کشیده بشه، به اقدام کشیده بشه. اگر به اقدام کشیده نشد، تواصی به حق اون حقیقت خودش رو محقق نکرده. لذا تواصی به حق هم نسبت به عالم امکان پذیر است، هم نسبت به غافل امکان پذیر است، هم نسبت به جاهل امکان پذیر است. یعنی اگر کسی جاهل است، تواصی به حق او رو از جهل به علم کشانه و بعد به عمل. اگر کسی غافل است، میدانسته غفلت کرده، او رو از غفلت متنبه میکند و بیدار میکند، که گاهی حجاب عادت انسان رو خواب میکنه. لذا تواصی یکی از آثارش تنبه و بیداری کسانی است که عالم بودن ولی غافل شدن. و هم زنجیره، ببین بر هر کدوم از اینا مدل با طراحی کرده، یه موقع جاهله، یه موقع غافله، یه موقع عالمه. کسی که عالم است، تواصی به حق این است که اولا به وظیفه عالم بودنش متنبه بشه، که اقدام صورت بگیرد. ثانیاً از مرتبه علم، مگه مرتبه بالاتر علم امکان پذیر نیست؟ میتونه عالم رو به مرتبه بالاتر از اون چکار بکنه؟ سوق بده. پس زنجیره تواصی به حق هیچگاه تمام نمیشه، هیچگاه قطع نمیشه، برای هیچ کسی تمام شدنی نیست. از اون در حقیقت کسی که در رأسه تا کسی که در به اصطلاح پایین ترین رتبه جامعه قرار داره، داخل در زنجیره چی میشه؟ تواصی میشه. غیر از این که گاهی یه کسی تو یه جهتی عالمه، تو یه جهت دیگری جاهله. اونی که عالمه به این کسی که جاهله تواصی میکند در شناساندن و عمل، و اون کسی که در جهت دیگر عالم است به این چن میشناسد. یعنی میتونن تواصی طرفینی، یا جاهل یا غافل، یا در حقیقت همه اینها امکان. پس این تواصی به حق یکی از در حقیقت، اگر بخوایم بگیم که خود انقلاب اسلامی که امام با روشنگری هاش انقلاب رو ایجاد کرد، میتونیم بگیم که خود انقلاب اسلامی از مظاهر چی بود؟ تواصی به حق بود، که هم باطل رو شناسوند تا با شناخت ظالم چی بشن مردم؟ نسبت به او بیزار بشن. هم حق رو شناسوند که اون چیزی که اسلام است که به دنبال او تحقق احکام الهی است تا مردم شغل. این خودش از مظاهر چی بود؟ تواصی به حق بود، انقلاب اسلامی. و بعد تحقق نظام اسلامی از مظاهر ببینید وقتی تواصی تا اینجا پیش میاد، اون وقت تکلیف همه تو انقلاب اسلامی، تو نظام اسلامی، تو دولت اسلامی، تو در حقیقت جامعه اسلامی و تا خلاصه تمدن اسلامی، این وظیفه تواصی رنگ و بوی مرتبه خودش رو پیدا میکند هیچ کجا. پس باید یک سلسله زنجیره تواصی شکل بگیرد، که نگیم زنجیره تواصی کو، ما کجا قدرت داریم. میگه زنجیره تواصی از حلقه های اولی تواصی شروع میشه، از حلقه های کوچک شروع میشه، تا این حلقه های کوچک به هم پیوند بخورن، تا یه زنجیره رو شکل بدن. تا این حلقه های کوچک شکل نگیره، زنجیره محقق نمیشود. پس از کجا میشه شروع کرد؟ از دو نفر با هم دیگه میتونن این رو آغاز بکنن، که این دو نفرها کم کم توسعه پیدا میکند به یه زنجیره، که این زنجیره با زنجیره توسعه پیدا میکند، هی در حقیقت وسعتش بیشتر میشه، که حالا اینو تو حضور پررنگ انشالله جلسه آینده خدمتون عرض میکنم. خب این زنجیره تواصی به حق در جانب هم انجام در حقیقت واجبات شکل میگیره، هم تو ترک محرمات تواصی به حق شکل میگیره دیگه، چون محققون لما حققتون و مبتلون لما ابتلتون. بی تفاوتی نبودن، اگر انسان میبینه حکم خدا جای زمین میخوره چی بشه؟ احساس ناراحتی بکنه. من یه دانشگاهی رفته بودم، دیدم که برق رفت، یه شب بود توی تشکلی نشسته بودیم، برق رفت. بایدم اینا میخندن، گفتم چرا میخندید؟ گفت حاج آقا الان این فنسای به اصطلاح خوابگاه دخترها کنده میشه، یعنی برق که میره دیگه آزادی کسی به کسی نیست دیگه. گفتم خب چرا میخندید؟ اگر این فنسا کنده میشه حد خدا زمین میخوره یا نمیخوره؟ گفتم روز اول که آدم میشنوه سختشه که چرا اینجور میشه. کم کم که میگذره آدم خلاصه تو اتاق نشسته، برق میره، میگه خب الان یه خبرایی میشه. کم کم از پنجره نگاه میکنه تو تاریکی، ببینه چیزی میبینه، صدایی میشنوه تا ببینه چه خبره. بعد میبینه نه، از پنجره هم خبری که به درد این بخوره به دستش نمیرسه. میره میگه من که با اینا نیستم، عقب با این میستم ببینم اینا چی کار میکنن. بعد کم کم تو کمره جمعیته، بعد کم کم این جلوی جمعیته داره فنسو میکنه. مرزهای حرام و حلال کم 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 رنگ میشه، که وقتی کم رنگ میشه اون موقع در حقیقت چی میشه؟ تعدی صورت میگیره. اون موقع شیطان قدرت پیدا میکنه. عمدتاً هم شیطان از راه تسهیل باطل آغاز میکند، نه از راه محو حق. عمدتاً مرحوم الله میفرماید عمدتاً شیطان از راه کمرنگ کردن مرزهای باطل شروع میکند، چون وقتی مرزهای باطل کمرنگ شد، خود به خود مرزهای حق کمرنگ شده. نمیاد به تو بگه نماز نخون از اول، ولی وقتی توی اون به اصطلاح قسمت باطل تو رو بیخیال کرد، اونجا کمرنگ کرد، بعد کم کم نماز نخوندن، روزه نگرفتن، مؤدب به احکام الهی نبودن عادی تر میشه، راحت تر میشه. اگه از اول میخواست بگه نماز نخون، آدم میترسید که نماز نخوندن ممکنه، لذا از اینجا نمیاد که حساس کنه آدم رو، من از اون طرف میاد، میگه حالا اون طرفه به تو چی کار داره، اونا اون داره گناه میکنه، به تو چی کار. مرزها کم رنگ میشه. پس اگر نمیتونیم کاری هم بکنیم گاهی، لااقل تو درونش انسان چی باشه؟ ناراحت باشه، غصه بخوره، این کم رنگ نشه. اگه این کم رنگ شد دیگه ناراحتی هم نداشت، هیچگاه اقدام صورت نمیگیره، اقدام امکان پذیر نمیشه. حالا انشاءالله حضور پررنگ رو فردا عرض میکنم. غیر از تواصی به حق، ما تواصی به صبر داریم. اگر انسان اهل ایمان شد و بعد عمل صالح، و بعد عمل صالح وجود این رو وقتی پر کرد، حالا وجود اجتماع میبینه که عمل صالح تلعلوه وجود این رو، آثار وجود این رو میخواد پخش میکنه به همه، وجودش توسعه پیدا میکنه، سعه پیدا میکنه، بقیه هم خودش میبینه، لذا میخواد این همبستگی اتحاد ایجاد بشه. او وقت میبینید اونجا تواصی به حق میکنه تا حق رو بشناسونه، تا اونها در حقیقت چی بشن؟ تا تابع حق بشن بعد از شناختن. اینجاست که صبر خیلی سخته. اونجایی که پیغمبر اکرم بهش فرمودن که به اصطلاح فستقم کما امرت و من تاب معک، اینجا میگه شیبتنی سوره هود لمکان فستقم، چون پیغمبر صبر خودش در رابطه با خدا که سخت نبود. امام رحمت الله علیه این رو از مرحوم شاهبادی نقل کردن که صبر پیغمبر در برابر تحقق احکام الهی، مصیبت ها، مشکلات که سخت نبود، پیغمبر خدای صبر بوده. اما اینکه امر میشه تو با امتت صبر کنی، با همه کسایی که با تو هستن، یعنی صبر اجتماعی، یعنی تصابر سخته. یعنی من صبرم رو تکیه بدم به صبر شما، شما به صبر رو تکیه بدید، صبرها به هم تکیه داده بشه، یه صبر واحد ایجاد بشود که وقتی کسی میبیند این جامعه رو صابر میبیند، جامعه صابر. حالا این جامعه صابر که میگیم، یا تو اون جایی که گفتیم که تواصی بالحق که باید همه با هم تواصی داشته باشن، این همه که میگیم اینو توجه بکنیم، مقصودمون اون مؤمنان دغدغه‌مند جامعه است. نگید حالا کو همه جامعه کجا. اگر مؤمنان دغدغه‌مند جامعه با هم دست به دست هم بدن پای تواصی به حق، همینایی که دغدغه‌مندند الان هرس و جوش. من یه دانشگاهی رفته بودم، جلسه اساتید بود، یه شب نشسته بودیم جلسه اساتید، بعد دیدم که شروع کردن یه چند تا چیزو گفتن، چند تا اساتید هق هق گریه کردن، با یه شدت گریه میکردن. گفت خب چرا گریه میکنی؟ گفت حاج آقا نمیدونی که ما در دانشگاه که میایم تا برسیم به اون قسمت کوی اساتید که به سالا منزلمونه برسیم، چه چیزهایی میبینیم تو شبها. گفتم خب چرا گریه میکنی؟ با گریه مگه کار درست میشه؟ تالا وایستادید با یکیشون حرف بزنی؟ تالا شده در حقیقت یه طوری قدم زنان بیایید و یه جوری بکنید که با یکیشون پیرو در یه راهی یه کاری بکنید، بشینیم اینجا گریه بکنیم که همچین چیزی فقط هست؟ اقدام میخواد. اگه اقدام نباشه که فایده نداره، نه بزن تو گوشش، نه اینم خلاصه یه جان. اصلا شاید با هم به اصطلاح زن و شوهر باشن، تو چه میدونی؟ شاید خلاصه این به اصطلاح راهی داشته باشه. شاید من دیدم که توی دانشگاهی زن و شوهرن عقد کردن، میخوان یه جا غذا بخورن، از بس که در حقیقت دانشگاه رفت آمد و زیاده، یه جای آرام پیدا نمیکردن این بشینن با هم غذا بخورن. رفتم به معاونت فرهنگی گفتم مگه شما این همه اتاقهای چیز ندارید؟ مهمان سرا، خیلی مهمان سرا داشتن. خب چرا بعضی از این اتاقهای مهمان سرا رو برای کسایی که یقین داری زوجن، یه ساعت موقع نهار بگید بیا نهارشون رو بخورن برن، دفتر نهاد رهبری تایید کنه ببینه مدارک اینا زن و شوهرن، اینا از جهت شرعی مشکلی ندارن، قانونی مشکلی ندارن. بعد خب وقتی ما اقدام نمیخوایم بکنیم، معاونه فرنگی گریه بکنه، خب این حل نمیشه که. ما بشینیم اینجا گریه بکنیم که چرا جوانامون، همه با دست به کاری بزنیم. تواصی دست به کار زدنه، اقدام کردنه، دنبال کار رو گرفتنه. لذا تواصی به صبر دنباله این میاد که وقتی خواستیم تواصی به حق رو محقق بکنیم، حالا وقت این است که صبر فعال، نه صبر انفعالی گریه کردن که بشینیم گریه کنیم بگیم صبوری میکنیم، نه، صبر فعال یعنی برای اینکه این تغییر ایجاد شه، برای اینکه این محقق بشه خیلی حوصله میخواد، زود از کوره در نریم، شرح صدر میخواد، خیلی ممکنه ناملایمات ناکامی ها باشه، ده ها بار انسان بره بیاد بهش بی‌اعتنایی بکنن و بعد یک بار نتیجه بده، یه ذره یه ذره راه رو برای نتیجه. لذا فرمودن صبر بر سه موطن راه دارد: صبر علی الطاعه، صبر عند المصیبه، صبر علی المعصیه. خیلی بحث زیبایی اینه که سه موطن صبر است. صبر بر انسان میخواد یه طاعت حق که محققون لمحقق تومه آشکار بکنه، بر این که این تحقق پیدا بکند صبر میخواد، صبر علی الطاعه. هم تو نظام فردی صبر میخواد که آدم بتونه یه چیزی ملکه وجودش بشه، یه خصلتی ملکه صبر میخواد، حوصله هم اگر میخواد تو اجتماع این رو محقق بکند. اگر شما یه امری رو تصمیم گرفتید تو 10 نفر اطرافتون توسعه بدید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سه سال زحمت کشیدن، 3 سال سر راه اهل مدینه، سال 9، 10، 11 بعثت که تو مکه بودن، 3 سال زحمت کشیدن که مدنی ها که می آمدن با اینها تو این گوشه کنار در حقیقت مدینه مخفیانه چه کار بکنن؟ حرف بزنن تا اینا رو دعوت بکنن بدین. بعد 3 سال زحمت کشیدن مثل پیغمبر 6 نفر جذب شدن از مدنی ها. بعد به اینا گفتن شما برید تو مدینه 1 سال زحمت بکشید، 1 سال زحمت بکشید. بعد 1 سال که سال 12 بعثت بود، اینا برگشتن، هر 1 نفر به طور متوسط 1 نفر رو جذب کرده بود، شدن 12 نفر. صبر میخواد یا نمیخواد؟ 1 سال زحمت بکشی 1 نفر رو جذب کنی. ما میکنیم این کار، 1 سال زحمت بکشی 1 نفر رو. بعد این 12 نفر سال 13 بعثت رفتن، سال بعد هر کدام به طور متوسط 5 نفر رو جذب کرده بودن، 60 نفر جذب شده بودن، خودشون هم 12 تا بودن، 72 نفر، 73 نفر اومده بودن، 73 نفر جذب شده اومدن با 430 تا هم سمپات و طرفداران و ایمان نیاورده بودن، که چند نفر از این 73 نفر 2 تا یا 3 تا خانوم بودن، از اون 430 نفر هم 50 تاشون خانوم بودن که اومده بودن از مدینه با این سختی آمده بودن مکه با به عشق پیغمبر آمدن. خب از بس 6 ماه بعدش پیغمبر رفت حاکمیت تشکیل داد تو مدینه. از کجا شروع کرد؟ 3 سال زحمت کشید، صبر میخواد. اگر ما تصمیم بگیریم تواصی به حق رو ایجاد کنیم، درسته؟ چقدر صبر میخواد تا بتونیم 10 نفر دور خودمون شکل بدیم، با همدیگه همراه باشیم، یه حلقه شکل بگیره که گاه گاهی جمع شیم با هم تصمیمی بگیریم، فکری بکنیم، بگیم میخوایم هر کدام از ما 1 نفر رو تو طول چند ماه چکار بکنه؟ جذب کنه تو این ارتباط که حاضر باشن اونا هم چکار بکنن؟ تو این مسئله اهل تواصی باشن، اهل در حقیقت گفتگو باشن، عمل باشن، نشون بدن همون کاری که تو تواصی، حالا جزئیات بیشترش رو یه قدیشو گفت، یه قدیش هم بیشتر بیان میشه. ببین مثلا وقتی که این جهادگران ما، وقتی که جریان بیماری کرونا پیش آمد، یه عده‌ای از متدینین، طلبه‌ها و غیر طلبه‌ها متدینین رفتن تو بیمارستان‌ها چیکار کردن؟ وایسادن به طوری که کار برای کادر بیمارستان خفیف‌تر بشه، سبک‌تر بشه، درسته؟ یه نحوه تواصی بود دیگه، مردم تو بیمارستان‌ها یه احساس آرامش بیشتر، کادر پرستاری احساس آرامش بیشتر، بیرون اثرش از جهت مردم بودن، بابا متدینین جلودار این کار بودن تا کنترل بشه، اثرگذار شدن در کنار به اصطلاح کسانی که اهل چیزای بهداشتی بودن، کادر بهداشتی. این خودش یه تواصی عملیه دیگه، جهاد در حقیقت. این میرن بیرون برای دانشجوها یا طلبها میرن برای جاهای محروم، مناطق محروم، این خودش یه تواصیه. منتها باید یاد بگیریم که عملمون در مرتبه عمل متوقف نشه، بلکه عملمون چی باشه؟ بکشونه مردم رو تا بالا. این کشوندن تا بالا رو که شبهای اول صحبتش رو کردیم که این نکته مهمیه که تواصیه به صبر سه مرحله دارد که وقت گذشت صبر تواصی بر طاعت یه مرحله عظیمی است که خودش یه مدل میخواد و برای خودش راه میخواد، زنجیره میخواد، مدل میخواد، گروه میخواد، باید بنشینن، مثلا آسیب میخواد، مراحل میخواد، همه اینا باید طراحی بشه کسایی که میخوان این کارو بکنن. صبر اندل مصیبه، وقتی که مصیبتی وارد میشود بر کسی، از مواقع مهم جذب است، چه مصیبت های فردی چه مصیبت های اجتماعی. این صبر اندل مصیبه از و همچنین صبر علل معصیه، که اونجایی که خدای نکرده فرد یا جامعه به سمت معصیت داره کشیده می شود، اونم در حقیقت حالا ایشالله فردا شب بیشتر راجبش گفتگو میکنیم. فرصت گذشته، من فقط یک جمله در خانه علمدار کربلا میریم. حضرت عباس سلام الله علیه همه مصیبت ها رو دیده، یکی یکی یاران رفتند، بنی هاشم رفتند، کسی باقی نماند. دیگه حالا میداند که نوبت اوست، آمده خدمت امام علیه السلام، اذن بگیره که منم از حیات سیر شدم، اجازه بدید انتقام این خونها رو برم بگیرم. چقدر سخته برای یک قهرمانی که تکلیف محوره، وقتی که میبینه این گرگان بیابان چجور بدنهای طاهر مؤمنان رو تکه باره کردند، حالا وقتی که میخواد بره برای جهادی که انتقام بگیره از اینها، امام علیه السلام بهش میفرماید که عباس جان، اگر تو بری لشکر من پراکنده می شود. تو پرچمدار لشکر منی. امام علیه السلام اول فصل روی لشکر می دید. اینجور نیستش که امام ندانه که نبینه که همه لشکر شهید شدن. اما این نشون می ده که اول فصل به تنهایی لشکر بوده. که می فرمان لقد تفرق عسکری، اگر تو نباشه لشکر پراکنده می شود. اما می فرماید عباس اگر می خوای حالا بری برو برای این بچه ها آب بیا. یه موقع هدف انتقام انسان می زنه به دشمن، یه موقع هدف آب آوردنه. اونجایی که انتقام شهادت خیلی شیرینه، چون شهادت تو این راه انتقامشو گرفته شهیدم شده. اما وقتی که می خواد بره آب بیاره، همه ی حواس عباس بر این است که این مشک حفظ بشه تا این مأموریت به نتیجه برسه. اما وقتی که در اون لحظات آخر تیر بر مشک اصابت کرد، عباس از انجام مأموریتش مأیوس شد و وقتی که اون عمود بر سر حضرت افتاد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.